بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ورحمة الله على أعضائهم أجمعين. معلوم شد که کوف بودن در این که شرط صحت عقد است هیچ اختلافی نبود، همه قبول داشتند که شرط صحت عقد نکاح کف بودن زن و مرد است. در تفسیر کف بودن اقوالی بیان شد، بعدی تا 6 قول بیان شد. حالا قبل از بیان ادله اقوال چند تا مقدمه. مقدمه اول، جواهر جلد 3 صفحه 96 و صفحه 102 می‌فرمایند: ان الایمان کان فی السابق مرادفا للاسلام. لكن في الاصطلاح الجديد له معنى أخص من الإسلام، وهو الاعتقاد بإمامة أئمة 12 عليهم السلام. خلاصه این که در سابق ایمان با اسلام معناش یکی بود، دو لفظ مترادف بودن، اما اخیرا معناشون فرق کرد، اسلام شد اعم از ایمان. اسلام که معلوم به هر مسلمانی میدیم، اما ایمان به کسی میگوییم که معتقد به امامت ائمه 12 باشد، یعنی با تعبیر دیگر شیعه 12 امامی باشد، بیگه میگیم مؤمن. به غیر این شیعه 12 مسلمان گفته میشه، اما مؤمن گفته میشه. مقدمه دوم، باز جواهر صفحه 97 درباره این که ازدواج با زن سنی با زن شیعه با مرد سنی یجوز املا و بالعکس، اینجا میرسد جواهر میفرماید که ضرورت معلومیت عدم کفر المخالفین. یعنی مخالفین که اهل سنت هستن یا کافر نیستن. بعد اضافه می کند علی وجه تجری علیهم احکام هم دنیاویه. خلاصه این که این مطلب ضروری است که اهل سنت کافر به این معنا که احکام کفر برشون بار بشه در دنیا قطعا نیستن. بعد دلیل بیان می کند جواهر: لسیرت القطعیه والأدلة السمعية والأصل والحرج وغير ذلك مما هو مستور في محله. هم ادله سمعیه داریم به اینکه کافر نیستن اهل سنت، هم سری قطعیه ائمه ما و شیعه بر این بوده که معامله مسلمان به این انجام دادن، هم موجب عسر و حرجه. اگر بنا شد بگیم کافرن، زندگی کردن در یک جامعه اینجوری مشکل. در هر صورت بدیهی است که اهل سنت کافر نیستن. حاصل مطلبشون اینه که اهل سنت مثل شیعه در دنیا حکمشون فرقی نمی کنن، انظر پاکی و غیر پاکی مثل همان. البته در آخرت دیگه اون بحث آخری است که طبیعی است که به نظر ما آخرت اهل سنت آخرت خوبی نخواهد بود مگر موفق بشن و لحظه آخر شیعه بشن. ولی در دنیا مثل شیعه احکام اسلام برای جاری هست.
بعض مسائلی که با شیعه قطعاً مخالف هستند در
شسوی در این حالی که در این حالی که مخالف با شیعه هستن نظر در دنیا مسلمان هم الا یک طریقه که باید بیان میکنه و احکام اسلام رو ناجاری است. مقدمه سوم از سال سه سرح الجواهر. حالا میرسیم به ناسبی و غلاب میرسیم بعد اونا استثناست. جواهر صفحه 99 و غیر جواهر میفرمایند که ان النصوص المتواتره ان النصوص المتواتره تدل على اشتراط المسلم والمؤمن بالمعنى الأخص خصوصا في زمان التغيير في أحكام من قبيل المنافحة والممارسة وحرمة الدماء. خلاصه این که روایات متواتر ما داریم که مؤمن معنای اخص همون شیعه 12 امامی باشه، با مسلمان ها چه سنی و چه شیعه مثلا 5 امامی 2 امامی 3 امامی، همه اینها در احکام در مثل نکاح و ارث و حرمت دماء با هم شریکه. ازدواج های شیعه درسته، از اهل سنت هم درسته. شیعه از عده ارث میبرن، اهل سنت هم ارث میبرن. خون شیعه بر دیگران حرام است، اونا هم به همین کیفیه، مخصوصا در زمان تقیه. پس نتیجه این شد که احکام اهل سنت نوعا با اهل با شیعه در احکام مشترکن، لذا ازدواج ها درست در ارسم شون درست در حرمت دماء هم دارن. مقدمه چهارم با جواهر صفحه 101 عبارت شون اینه که و من لاحظ شدت ما جاء في امر التغيه التي بها حفظت الدماء وتروج المذهب علم أن ذلك كله سهل تواخر خلاصه اینی که میفرمایم ما روایات زیادی در باب تقیه داریم و اگر کسی اون چه در باب تقیه باشد دقت کند توجه پیدا می کند که حفظ دماء شیعه با همین تقیه بوده و رشد مذهب شیعه با همین تقیه بوده و اگر تقیه نبود شاید یک شیعه هم در دنیا زنده نمی گذاشته. اون وقت اگر کسی این روایات را مطالعه کند متوجه میشه که این مقدار تقیه کردن در مقابل اون مصلحت مهمی که بر تقیه مترتب هست که حفظ جان و مذهب شیعه باشد چیزی نیست. بعد جواد اضافه میگه ولولاها لم یکن لشیعه اسمون، اگر تقیه نبود از شیعه اسم و رسمی اصلا باقی نمیمون، همه را قلعه هم میکنن و میکشن. ولی تقیه بوده که شیعه را حفظ کرد در طول این 14 قرن تا زمان ما. بعد صاحب جواهر دعا میکنن فجزالله محمدا صلی الله علیه و سلم و آله انا خیر الجزا لم یعلو جهدا فی حفظ هذه الفرقه دنیا و آخرتا. خدا پیغمبر آل پیغمبر جزای خیر بدهد که با واجب کردن تقیه دین و دنیایش را حفظ کردن. ولی اگر تقیه در شیعه واجب نبود نه برای شیعه دینی باقی میموند و نه دنیایی و همه را از بین میبردن. البته تقیه یکی از چیزی که اهل سنت به عنوان نقطه ضعف شیعه بیان میکنن، میگن شما اون اعتقادات شما را اظهار نمی کنید چون تقیه را بر خودتون لازم میدونید، ولی عقیده شما چیز دیگری است غیر اون چه در ظاهر هست، اون را اظهارش نمی کنید. گاهی که میخوان علی شیعه کار بکنن همین حرفا رو به اصطلاح مدرک قرار میدن، اینا عقیده شون غیر اینه که در ظاهر هست، نهاد به خاطر تقیه عقیده را اظهار نمی کنید. در اون بحث آخری است. مقدمه پنجم، جامع المقاصد، جلد 12 صفحه 135، درباره شخص مسلمان ناصبی عبارتشون چنینه: لأنها، این زمین به ناصبیه برمیگرده، زن ناصبیه، لأنها کافرتون و ناصب شر من الیهودین و نصرانی علی ما روی فی اخبار اهل البیت علیهم السلام. در مقام اینه که ازدواج با ناصبیه جایز نیست، این بیانشون که ناصبیه کافر است و شخص ناصب چه زن باشه و چه مرد این بدتر از یهود و نصاراست و خلافی در این مطلب بین ما نیست. بعد اضافه میکنن ولا خلاف بی ذالک، و نیست خلافی در این، یعنی در این که حرام است ازدواج با ناصبی و ناصبیه، ولا خلاف که ظالر اندنا. همه علماء شیعه میگن ازدواج با زن ناصبیه یا با مرد ناصبی جایز نیست، سوا اون المطعه و دوام، نه به عقد دائم جایز ازدواج نه به عقد انقطاعی با ناصبی ها. حالا ناصبی به چه شخصی میگوین؟ صد جواهر جلد سین صفحه 102. در تفسیر ناصرین ایشون سه احتمال بیان می کنند که ناصرین اینجا شخصی است. یک، تحققه بالبغض والعداوه، به اینجا میرسن، ولو لواحد من اهل البيت. میگن ناصری کسی است که دشمن اهل البيت باشد، ولو دشمن یک از اهل البيت، از این 12 معصوم یک نفر را که دشمن داشته باشد بهش میگیم ناصری. و ان لم یکن معلنا عداوته، ولو این که اظهار نکند دشمنی خودش را، ولا متدینا به، و واقعا معتقد به این دشمنی هم نباشه. همینقدر اگر کسی دشمنی که از اهل البیت بود ولو اظهار نکند و معتقد به این دشمنیش هم نباشه، اما همینجور بالاخره یکی از اونها دشمن داره، این میشه ناصبی. این یک احتمال. دو، المفروض ولیکن مشروطن به اظهار العداوه، ناصری کسی است که در دل بغض یکی از ائمه را داشته باشد، اما به شرط اینکه اظهار کند. مادام یک اظهار نکرده، طبق این احتمال دوم، این ناصری نیست. وقتی که اظهار کرد میشه ناصری، ولو اینکه متدین به این عقیده هم نباشد، همینقدر که بغض در دلش بود اظهار کرد میشه ناصری. سه، احتمال سوم، ناصری کسی است که بغض ائمه در دلش باشه و اظهارم بکند و متدین به این بغضم باشه، یعنی واقعا معتقد این که با دشمن علی بود و مثل سالهای سال ما یک سنت سیئه قرار داد در بین مردم، سب و ناساب علی علیه السلام تا حدی که مدن ندرد سب نمازشون باطل بود، ده اصلا عقیدهش همین شده، دشمن علی هست و اظهارم می کند، متدرین به این صفت رزیله هم هست، بینیدیم ناصبی. پس ناصری که گفتیم کافر است و ازدواج با او جایز نیست، جواهر در باش این سه احتمال میده. اون وقت وزاد الجواهر، جواهر در زیر این احتمال سوم که ناصری کسی است که جامع این سه جهت باشد، بغض ائمه، اظهار بغض و اعتقاد به این بغض، در زیر این وجه چنین بیان می کنم: فهو وحین ازن، یعنی ناصری که واقعا متدین شد به این بغض ائمه، فهو وحین ازن انکارون لضروری من ضروریات دین، این شخصی که واقعا معتقده که سب علی یا ائمه جایزه یا بغضشون جایزه، این منکر یک از ضروریات دین شده، چون جزء دین ما هست که بغض ائمه جایز نیست و این منکر این ضروری شده. و دخولون فی سبیل الکافرین، اگر کسی منکر ضروری از دین شد، این محکوم به حکم کفر میشه. کغیره ممن کان کذالک بلا خلاف اجده فیه، مثل غیر ناسمی، هر کس که منکر ضروری از ضروریات دین شد، این داخل در سلک کفار است، هیچ اختلاف بین علما نیست. بعد اضافه می کنم بل الاجماع به قسمیه علیه، هم اجماع منقول داریم و هم اجماع محسن بر کفر منکر ضروری دین. و این شخص هم که معتقد به بغض ائمه هست، منکر ضروری دین شده. بعد اضافه می کنند که و نصوص کادت تکونو متواترتن فیه، روایات ما هم راجع به این که منکر ضروری کافر است نزدیک این است که متواتر باشد. کادت تکون متواتره. بعد اضافه میکنن بل یک کذالک، بلکه روایات ما کذالک متواتر است. اول میگن کادت، بعد میگن نه اصلا متواتره. پس هم اجماع به قسمه داریم بر کفر منکر ضروری و هم روایات متواتر. بعد اینجا میرسن که نعم از ظاهر ندرت و ذالکه فی هاز الزمان او عدمهو کما اعترف به فی المسالک، اون چه مهمه اینه که در زمان ما جاهل و در زمان ما یا اصلا ناسبی به این معنا ما نداریم که کسی متدین باشد به دشمنی اهل البیت، یا اگر هست بسیار نادره. شایدم در مسائل همین اعتراف کرده که در زمان ما ناصری به این معنا که متدین باشد یا اصلا نیست، آخر نادر. بعد به اینجا برسد جواهر، فلا یلتفت الى دعوا کون ناصر مطلق المخالف کما سمعت او سابقا. اینی که بعضی به مطلق اهل سنت میگن ناسبی قابل قبول نیست، که در بعض روایات ضعیف هم هست که میگن هر سنی ناسبی است، جواب برسن قابل گوش دادن این حرف نیست، این درست نیست. بعد اضافه می کند که وقد اشبعنا الکلام فی تفسیر ناسب که کتاب طهاره، ما مفصل در باره تفسیر ناصب در طهارت جواهر بحث کردیم. اگر کسی میخواد بدن نظر ما چیه در باره ناصبی، به اونجا مراجعه کنند. پس نظرشون این شد که اهل سنت بدون عداوت اهل البیت ناصبی نیستند، به صرف این که سنیسی ناصبی نیست، بلکه حکمش گفتیم با شیعه یکی است در دنیا. ناصبی کسی است که دارای این خصلت های زشت باشه. مقدمه ششم، آخرین مقدمه‌مون، از اون چه بیان شد در این مقدمات و از فتوان استفاده میشه، عبارت بود از جواز نکاح. از اون چه قبلا بیان کردیم، عبارت بود از جواز نکاح با کافره کتابیه. قبلا گفتیم که مرد مسلمان با کافر وثنی نمیتونه ازدواج کنه، اما با کافر کتابی ازدواج جایزه. یه مرد مسلمان و یک زن یهودی یا نصرانی، و بعضی حتی گفتن که با شبه اهل اختام مثل مجوس، ازدواج جایزه. از اون چی ما قبلا گفتیم که ازدواج مرد مسلمان مرد شیعه با کافر کتابیه جایزه، و همچنین از اون چه قبلا در باب رضا گفتیم که اگر امر باشه داره شد که یک بچه شیخاری را انسان به یک مرضعه بده که ناصریه هست یا به یک مرضعی که یهودیه یا نصرانیه هست، این قبلا در بحث رضا گفتیم که یهودیه بر ناصریه مقدمه، اگر چاره جز این نبود بچه را به زن یهودی بده شیر بده، اما به سنی یهودی به ناصری بچه را نده شیر بده. کما وردت فر روایات، از این بیانات گذشته ما که ازدواج با کافر کتابیه جایز اما با ناصری جایز نیست، مرضعه بودن یهودیه و نصرانیه جایز اما ناصریه جایز نیست، از این معلوم میشه که دشمنی با اهل البیت چقدر صفت زشتی هست که این انسان را حتی پستر از یهودی و نصرانی قرار میده، و از این استفاده میشه که این شیر زن ناصریه در اولاد انسان مؤثر است، که لذا فرمودن به زن یهودی بده بچه شیر بده اما به زن ناصری نده. معلوم میشه که دشمن با اهل البیت تا کجا خطرناک. و همینجا دیگه اگه مطمئن بشه داستانی نقل میکنه از مرحوم شیخ فضل الله نوری، میگن شیخ فضل الله نوری وقتی خواستن اعدام کنن پسرش که جد این پیانوری بود که بعد از انقلاب هم تو تلویزیون نشونش میدادن که رئیس این بزرگ ایدولوژی این دستا این کمونیستا بود، اون وقت پسر شیخ فضل الله نوری میدن پای دار پدرش آمده بود و حرف میزد مثل بقیه باباش میخوان دار بزنن، شیخ فضل الله نوری یک نگاهی پسرش کرد و یک تبسمی کرد گفت پسرم کف نزن، این روز برات پیشبینی میکردم، اولا بدان که 3 روز دیگر بیشتر زنده نیستی، و بعد بدان که مادرت مریض بود که تو بچه کوچکی بودی برات مونده بودن، بعد گفتن که این همسایتون بچه شیر میده یک زنی هست تازه وضع حمل شده، یک مرتبه دو مرتبه دادم اون زن ترشید بعد هم ناصریه بوده، همون وقت دیگه پیشبینی میکردم که بچه‌ای که از ناصریه یک وعده شیر بخوره چه خواهد شد، کف نزن که اون شیر ناصریه تو رو به اینجا رسون و 3 روز دیگر هم بیشتر زنده نیستی، بچه هم بعد از 3 روز بالا سر شوربخم بدقت واصل شد و از بین رفت. اللهم صل علی محمد.